اگر برنامه هفته گذشته لاله‌های غریب را شما عزیزان شنونده شنیده باشید، می‌دانید که در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. شهیدی که در غراب ولایت بامیان به دنیا آمده، 10 سال اول زندگی خودش را در افغانستان زندگی می‌کند. در حدود 10 سالگی همراه با خانواده مهاجرت می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران و در نهایت در تاریخ 13 جوزای سال 1367 هجری خورشیدی در جبهه های ایران به شهادت میرسه در جزیره مجنون و مزارش هم در گلزار شهدای مشهد هست. در برنامه گذشته بخش هایی از صحبت های خانم سیده مریم حسینی، خواهر شهید سید امیرشاه حسینی، را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و همینطور بخش هایی از صحبت های سید محمد حسینی معروف به فطرت را که در ارتباط با ویژگی های این شهید بزرگوار صحبت می کردن. دعوت می کنم که خلاصه ای از صحبت های این دو بزرگوار را که در برنامه گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم بشنوید تا انشالله با ادامه برنامه در خدمت شما دوستان باشیم.
داداشم در اندازه سال یا کچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالات ما خواست طرف ایران ده. خیلی بچه درس خان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب. از این عرف پدر خود گوش میکرد، عرف مادرها رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود، مهربان بود. این درس خان هم بوده، اون سندی سال کم خون نماز میخوند. خیلی دوست داشتنی بود، خیلی عزتیست.
ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب، به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه‌های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. خب ایشان مثلا بگیم از 10 سالگی تا 17 سالگی هم کلاس‌های شبانه شرکت می‌کردند و هم دروس حوزه و هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاهی در کارگاه قالین بافی نیز کار کنند.
خیلی بچه فعال بود، خیلی فعال و شیرین و زحمت کش. با خدا مؤمن نماز خود میخوان، درس میخوان، درسایش خیلی خوب بود. مکتب ما رفت، بابایم خودش ملا بود، مکتب داشته. منطقه که ما خودی ما غراب بودیم یک جدی از منطقه گلستان بود، اونجا بود. بابایم چند وقتی مثلا گلستان عقرب بود که مکتب داشتی، بچه دیگه کمک بابایم بود، مکتب ما رفت، نماز خود میخوان، کارای خود میکرد. پسر بزرگ خانواده بود، خیلی زحمت هم میده، خیلی بچه خوبی آرام بود، خیلی حرف گوش کن.
تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. ایشان در بسیج مساجد شرکت داشت و عضو فعال بود. از نزدیک شدن با دوستان نواب ایشان احتراز میکردند. بنده را به یاد اون شعر سعدی بزرگ میاندازد که میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
خب بخش اول برنامه این هفته لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خلاصه‌ای بود از برنامه گذشته لاله‌های غریب که در ارتباط با شهید بزرگوار شهید سید امیرشاه حسینی بود. خلاصه‌ای از صحبت‌های خانم مریم حسینی، خواهر شهید، و سید محمد حسینی معروف به فطرت، برادر شهید. اما ما بخش‌های دیگه‌ای از صحبت‌های جناب آقای فطرت را می‌خوایم که در برنامه این هفته لاله‌های غریب تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی. یک بحثی که وجود داره، بحث تعامل با خانواده، تعامل با اطرافیان و تعامل با محیط هست که یک مسئله بسیار بسیار جدی است. این بخش از صحبت‌های جناب آقای فطرت که می‌خوایم تقدیمتون بکنیم در ارتباط با همین موضوع است. با ما همراه باشید.
نکته دیگری که به ذهن بنده میرسد این است که در مورد تعامل با خانواده، مثلا برادران، خواهران، پدر و مادر و همسایگان، باز هم ایشان یک جاذبه قوی را از خود نشان دادن که همگی وقتی ایشان را میدید میگفت که این آینده بسیار درخشانی دارد، آینده بسیار طلایی دارد و استعداد این دارد که برای جامعه یکی از شخصیت‌های پیشتاز باشد. چون در سن و سال 14 سالگی، 15 سالگی، 16، 17، 18 ایشان رفتاری از خودشان می‌داد که هم سن و سالان ایشان نداشت، چه در مدرسه کلاس‌های شبانه دوره راهنمایی، چه در حوزه علمیه، چه در محافل فرهنگی و دینی و قرآنی. نمونه بارزی از جاذبه ایشان اون روزی بود که وقت پیکر برادر شهیدم را برای تشییع جنازه خواستن تشییع بکنن و تعداد بالای 1000 نفر در اون زمان پای تابوت ایشان بود که همچین تشییع جنازه باشکوه در میان خانواده و بستگان ما، یا حتی تشییع جنازه پدر بزرگوارم که نویسنده چندین اثر بود و محبوبیت مردمی هم داشت، این چنین باشکوه برگزار نشد.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشد، در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از مسائل بسیار بسیار جدی در ارتباط با هر فردی بحث مسائل اعتقادی است، مسئله مهمی است و این مسئله را در عموم شهدا ما داریم که در حوزه مسائل اعتقادی به هر حال پایبندی های خاصی دارند و اعتقادات خاصی دارند. در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی هم همین مسئله مطرح هست. می‌خوایم که صحبت‌های جناب آقای سید محمد حسینی معروف به فطرت را در ارتباط با مسائل اعتقادی شهید سید امیرشاه حسینی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
ایشان اعتقادی به عالم غیب داشتن، اعتقادی به عالم معنا و بی‌اعتباری دنیا و پاسداری از ارزش‌ها در ایشان موج می‌زد. به طور نمونه ایشان به عنوان جوان 15 ساله میان همبازی‌هایی که داشتن در بازی‌ها، بچه‌هایی که بازی می‌کرد یکی می‌گفت که مثلا من طرفدار فلانی تیم هستم یا طرفدار فلانی کشور هستم، یا در بازی‌هایی که جوانان پیش خانه‌ها دارن 15 ساله 16 ساله ایشان می‌گفت که من فلسطینی اشغالی هستم. منم تعجب می‌کردم، خیلی همسین و سالای ایشان و خیلی از بچه ها کشورهای مثلا تاپ و کشورهای پیشرفته، یا بگیم کشورهای که از نظر تکنولوژی و امکانات رفاهی بالاست، اون کشورها را نام می برد، اما ایشان می گفت که من طرفدار فلسطینی اشغالی هستم، فلسطینی اشغالی. این عبارت را ایشان می گفت و این نشاندنده این بود از شخصیت ایشان هست که ایشان به وحدانیت جهان اسلام، به وحدانیت مستضعفین باورمند بود و طرفدار این بود که مستضعفین عالم باید سرشان بی کلاه نمانند و هوای مستضعفین عالم را داشت، آنگونه که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است: کونوا للمظلوم عونا و للظالم خصما. در هر جایی که ظالمی بود و مظلومی بود، حضرت علی میگوید که شما جانب مظلوم را بگیرید، جانب ظالم را نگیرید، عون و یار یاور مظلوم باشید و مخالف یا خصم ظالم باشید. و ایشان این خصوصیت و این روح در همان سنین جوانی 16 سالگی، 17 سالگی و 18 سالگی موج می‌زد و این روحیه واقعا در شخصیت ایشان مشهود و هویدا بود. Thank you.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان مطرح بفرمایید و دیگه اینکه میتونید برای ما بنویسید که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسین ما بتونیم با شما تماس بگیریم و برنامه سازی بکنیم در ارتباط با این شهدای بزرگوار. میتونین سری به سایت ما بزنید، آرشیو برنامه ها روی سایت هست، میتونید که از این آرشیو برنامه لاله های غریب رو پیدا بکنید و مجدداً برنامه ها رو بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست.
حاج آقا سید حسین علی حسینی، پدر سید امیرشاه حسینی، که بیش از 15 جلد کتاب دینی و مذهبی برشته تحریر در آورد و سالهای زیادی از عمرش را صرف فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کرد و اکنون خود نیز به دیار باقی شتافته است، در مورد فرزند شهیدش چنین گفته است: خیلی اصرار داشتم که امیر به درس و بحثش در حوزه ادامه دهد، اما حال هوای جبهه او را رها نمی کرد. او اعتقاد داشت که امروز دفاع از دین و اسلام بر همه ما مسلمانان واجب هست و باید مسیر دیگری غیر از راحتی و عافیت برگزید. امیر از کودکی به مسائل دین و اعتقادی علاقه زیادی داشت. بچه شیرین و شوخ طبعی بود. تندی نداشت و با کسی به خشونت صحبت نمی کرد. بچه آراسته و مؤدبی بود و به سر و وضعش اهمیت میداد. کارهایش بر اساس نظم و انضباط بود. با اینکه جوان شوخ طبعی بود، اما به همه از بزرگ و کوچک احترام میگذاشت. حاج آقا حسینی در ادامه گفته که من همیشه به درس و تحصیل تاکید داشتم و برای امیر هم همین قسمی بود. برای همین به امیر خیلی اصرار میکردم که ادامه تحصیل بده و هم در جبهه هیچ وقت تحصیلش رها نکرد و تلاش میکرد به درسش ادامه بده. امیر به نماز اول وقت هم خیلی اهمیت میداد. همیشه دیگران را هم به نماز اول وقت توصیه و تشویق میکرد. همه ساله به جز ماه مبارک رمضان، دو ماه از سال را یعنی رجب و شعبان روزه بود. همیشه هم عنوان میکرد که برای پیروزی اسلام روزه میگیرم.
خب با شما دوستان همچنان همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی، برادر شهید سید امیرشاه حسینی، را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه این هفته لاله های غریب. یک بخش دیگه از صحبت های جناب آقای فطرت آماده پخش هست که با هم میشنویم.
بله، ایشان 17 ساله بود، 17 و اندی، یعنی تازه به 18 نزدیک شده بود. اون سالها سالهایی بود که شوروی قدیم به افغانستان لشکرکشی و قشون آورده بود و سراسر افغانستان را میخواست که در واقع بخش از قلمرو به خودش بکند و در ایران هم اینجا دوران دفاع مقدس بود. صدام همراه بلوک غرب به ایران حمله کرده بود و جهان اسلام از دو جا مورد حمله قرار گرفته بود، هم در ایران بود و هم در افغانستان. ایشان متردد بودند که در افغانستان بروند یا در ایران. وقتی مشوره کردن با پدر بنده، پدر بنده گفتن ترجیحاً ایران خب وضع بهتری دارد، منظم تر هست و از همه مهمتر این که زیر قیادت امام خمینی و خودشان هم علاقه اینچنین داشتند و ایشان برای دفاع از ارزش‌ها و کیان اسلامی ایشان در جبهات ایران شرکت کردند و حدود 9 ماهی در جبهات ایران بودند. هر 2 ماه 3 ماهی 2-3 بار آمدند و بعد دیگر سری آخر که رفته بودند زمانی بود که به فاو حمله شده بود و ایشان دوره مرخصی 1 ماه 20 روزه داشتن، اون دوره رو ناتمام گذاشتن. بعد از 10 روز گفتن که من دلم و روحم آرام نمیگیرد، من باید برگردم. این در واقع این روحیه این که هر جا نبرد حق و باطل باشه باید ایشان سهمی داشته باشه و نقش داشته باشه، این روحیه در ایشان مشهود بود.
خب در دقایق پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین
تا به چه انتظار
منجی بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلال.
بنامه ی
یگانه متعال. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری مهمان دلهای گرم و مؤمن شما هستیم. در این برنامه از یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که ایشان را در قیام آن حضرت همراهی می کنند سخن می گوییم. لطفا تا پایان با ما باشید.
بهترین رفیق روزگار من سلام، میدونم آغوش تو باز هنوز برام، خیلی وقت بی تو آلوده شده هوا، گم شدم تو این زمونه بگو من کجا، من بدون تو مسیری بی تردادم، گم شدم توی غمای تلخ تو خودم.
دوستان، چنان که در قسمت‌های گذشته گفتیم، انقلاب جهانی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف با دشواری‌های فراوان روبرو می‌شود و یارانش برای رسیدن به اهداف مقدس و والای او با قدرت و رشادت موانع تحقق این اهداف را از بین می‌برند. آن حضرت نیز با درایت و تیزبینی و بهره‌گیری از کمک‌های الهی نهضت را هدایت و رهبری می‌کند. در میان مردمی که به یاری امام زمان می شتابند، برخی از اقوام و ملت‌ها شاخص‌تر و فعال‌تر هستند که می توان گفت ایرانیان مهمترین آنها می باشند. مردم یمن نیز از جمله کسانی هستند که در قیام منجی آخرالزمان نقش برجسته‌ای دارند. قیام شخصیت فاضل و بزرگواری به نام یمانی از شهر صنعا در این کشور از نشانه‌های قطعی ظهور آن حضرت است. او مردم را به پذیرش امام عصر دعوت می کند و همچون سید خراسانی با سپاهی عازم نبرد با سفیانی می شود و با همراهی یک دیگر لشکر جنایت پیشه او را در عراق شکست می دهند. یمانی نیز همراه سربازان دلاور خود به سپاه امام زمان می پیوندد. بر اساس روایات، سید خراسانی و یمانی از فرماندهان و نزدیکان حضرت مهدی در جریان نهضت جهانیش خواهند بود. به هر حال، همان گونه که قبلا گفته شد، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف قیام خود را از مکه و بیت الله الحرام به همراه یارانی وفادار، دلاور و از جان گذشته آغاز می کند. اولین اقدامات اصلاحی ایشان در همان شهر مقدس مکه با عنوان قبله و مهمترین شهر مسلمانان انجام می شود. ابتدا متولیان کعبه که سالها مردم را فریفته و با آنها خیانت کرده اند مجازات می شوند و فرد امین و کاردانی برای اداره این مکان مهم و شریف گمارده می شود. همچنین مخالفان و دشمنان قیام منجی موعود که در مکه شورش کرده اند سرکوب و این شهر آرام می شود. آنگاه ایشان حاکمی لایق و خردمند را به عنوان حاکم این شهر می گمارد تا به اوضاع آن سر و سامان دهد. در طول این مدت منتظران و شیفتگان مهدی موعود که خود را برای یاری و جانبازی در راه هدف مقدس آن حضرت آماده کرده اند خود را به مکه می رسانند. امام صادق علیه السلام سیر وقایع آن مقطع زمانی را چنین بیان می کند. 313 مرد به حضرت مهدی میرسند و با او بیعت میکنند و در مکه میماند تا آنکه یارانش به 10,000 تن برسند و سپس از آنجا به سوی مدینه حرکت میکند. دوستان، اولین هدف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نابود کردن صفیانی است که عراق و سوریه و اردن و فلسطین را اشغال کرده و مرتکب جنایات و خونریزی های فراوانی شده است. ظاهراً به همین دلیل ایشان با سپاه خود ابتدا به سوی شهر مدینه منوره که در اختیار سپاهیان صفیانی است راه سپار می شود. قبلا گفتیم گروهی از آنها که قصد داشتند آن بزرگوار را در راه عزیمت به مکه به قتل برسانند در منطقه‌ای به نام بیدا به امر خداوند در زمین فرو می روند. اما مدت کوتاهی پس از آن حادثه سپاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در اولین حرکت خود این شهر را فتح و از شر دشمنان و توطئه‌گران پاک می کند.
Oh,
مقصد بعدی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف سرزمین عراق است که مردم آن به دست سربازان سنگ دل سفیانی به خاک و خون کشیده می شوند. آنان اگرچه قبلا از سید خراسانی و یمانی شکست خورده اند، اما به نظر می رسد هنوز در عراق حضور دارند. در طول مسیر آن بزرگوار، انبوه مردمی که مدت‌ها در انتظار ظهور ایشان بودند، به سپاهش می‌پیوندند. همچنین منتظران صالح و با اخلاصی که موفق به دیدار امام زمان نشدند و از دنیا رفتند، با اجازه خداوند زنده شده و با آرزوی بزرگ خود، یعنی همراهی آن حضرت می‌رسند. حال نیروهای دلیر و جنگاور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با اقتدار سپاه ستمگر صفیانی را در عراق شکست می‌دهند و در ادامه به سمت شام مقر اصلی او می‌روند. لازم به ذکر است که صفیانی از حمایت دولت‌های غربی که در احادیث رومیان خوانده شده‌اند برخوردار است. به همین دلیل نبرد نهایی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف با او دشوار و گسترده است که در قسمت آینده به توضیح آن می‌پردازیم.
اگه بیای دنیا رو به پات میریزم، اگه بیای دیگه تموم میشه پاییزم، اگه بیای یه روز میای سامون میدین دنیا رو، یه روز میای کاش ببینم اون روزا رو، یه روز میای یه روز میای.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. سپاس که امروز هم در کنار ما بودین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا برنامه بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
بیعت می کنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا نمی ارزه.
بیعت می کنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا نمیارزه.
پروازات آمادن، بیا ببین که پایدشون وایسادن. ایران کشور امام زمانه، این مردم ساکنش آبادن. السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی،
السلام
خب دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را همچنان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. مجله اقتصادی عنوان برنامه بعدی است.
کارخانه زباهن فقیری در کابل و ارزش 2 میلیون دلار
افتخار بشردوستانه نباید با
همه جامعه جانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستم. در این برنامه به تلاش مقامات حکومت طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، روند روبه رشد استخراج معادن افغانستان، افزایش سرمایه گذاری ها در بخش زراعت در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر ترکمنستان در کابل درباره گسترش روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت صنعت و تجارت طالبان، در این دیدار نورالدین عزیزی و خواجه ایوزوف درباره افزایش صادرات افغانستان به ترکمنستان، افزایش تجارت دو کشور، واردات سنگ مرمر افغانستان و تسهیلات صدور ویزا برای تاجران افغان گفتگو کردند. مسئولان شرکت کانال ننگرهار میگویند این شرکت در سال جاری 350 میلیون افغانی عواید به دست آورده است. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس شرکت کانال ننگرهار اظهار کرد حدود 7000 هکتار زمین با مالکیت شرکت کانال ننگرهار به شرکت‌های خصوصی افغان برای انجام فعالیت‌های زراعی و باغداری اجاره داده شده که بابت آن در سال روان 350 میلیون افغانی عواید به دست آمده است. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از امضای قرارداد استخراج 4 معدن به ارزش بیش از 10 میلیارد و 150 میلیون افغانی خبر داد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان گفت معدن زغال سنگ ولسوالی کروخ هرات، معدن طلای ولسوالی دوشی بغلان، معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون هرات و معدن کرومایت کوه صافی ولایت پروان از جمله معدن هایی هستند که به شرکت های مختلف واگذار شدند. دلاور افزود بر اساس توافق این وزارت با شرکت ها فراوری این معادن در داخل افغانستان انجام خواهد شد و در صورت تخلف قرارداد با شرکت ها فسخ خواهد شد. وی همچنین از سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلاری برای ساخت یک پالایشگاه در حوزه رود آمو در ولایت سرپل خبر داد. وی اظهار کرد از 1700 معدن زمرد پنشیر استخراج 450 معدن آن به ساکنان این ولایت واگذار شده که تاکنون به ارزش بیش از 2 میلیون 600 هزار دلار از این معادن زمرد استخراج شده و برای بیش از 10 هزار نفر زمینه کار فراهم شده است. مقامات محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان اعلام کردند ساخت جاده واخان برای اتصال افغانستان به چین به پایان رسیده است. بنابر اعلام دفتر والی بدخشان، کار ساخت جاده پامیر خرد مرز چین تکمیل و افغانستان از این طریق به چین وصل شده و اکنون این جاده در مرحله آسفالت قرار دارد. جاده واخان مسیر ترانزیتی و تجاری مهمی برای تجارت بین افغانستان و چین به شمار می رود. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در یک دیدار مردمی گفت حکومت پروژه های بزرگ توسعه‌ای را با استفاده از عواید داخلی راه اندازی کرده که به پیشرفت افغانستان کمک خواهد کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کار پروژه های اقتصادی در افغانستان به شدت جریان دارد و ولایات کشور یکی بر دیگر وصل میگردد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل پایتخت افغانستان در جمع مردمی که با وی دیدار میکرد از سرعت و درستی و پیشرفت پروژه های اقتصادی در افغانستان اطمینان داده گفت امارت اسلامی از عواید داخلی بدون کمک های جهانی پروژه های بزرگ اقتصادی را راه اندازی نموده و کار این پروژه ها بدون چرو چپاول به شدت ادامه دارد. به گفته مولوی عبدالکبیر کار سرک حلقوی از کابل تا قندهار و از قندهار تا هرات و از هرات تا بادغیس و به این ترتیب در سایر ولایات افغانستان ادامه یافته به بغلان و از بغلان به کابل وصل می‌گردد.
اقتصادی پروژه خب په درب کې روانې دي، خب په خوشحالۍ کې روانې. له بلدک نه تر قندهاره څو ځایه سړک شروع دی. د وزیر صاحب دفاع ادامې ما ته وضاحت راکول ډېر کار شوی دی. نورو ځایو کې سړکونه شروع دي. د افغانستان حلقوي سړک چې داسې د کابل نه ځي تر قندهاره او بیا تر هرات او بدغیس او په جوزجان او په مزار شریف راګرځي داسې په بغلان باندې راځي کابل ته ځان رسوي. دا ټول حلقوي سړک په اسلامي عمارت چې چېرته خرابې ده به جوړوي. خو هغه وزیر صاحب دفاع ادامې چې ما ته کومه نقشه راکړله د حلقوي سړک د افغانستان نه علاوه د نن چې کوم سړکونه سره وصل دي د دوی په پلان کې شامل وو.
ما گفته مولوی عبدالکبیر علاوه سرک حلقوی و جاده هایی که یک ولایت را به ولایت دیگر وصل می سازد نیز کار آنها به شدت ادامه دارد و اتصال افغانستان به چین نیز مشکل نیست. بسیار کار این سرک انجام شده، کور نیست که مانی جدی باشد، بلکه درست و کار اندک مانده و کار آن هم به شدت جریان دارد. این در حال است که حکومت طالبان علاوه سرک های حلقوی تلاش دارد تا افغانستان از طریق راه آهن نیز با کشورهای منطقه متصل گردیده و کار آن نیز جریان دارد و کار استخراج معادن نیز در شماری از ولایات راه اندازی گردیده است. اقتصاددانان به این باورند که اگر این امور ادامه یافته و با آنها توجه جدی صورت بگیرد، تحول در زندگی مردم و اقتصاد افغانستان پدید خواهد آمد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. سمینار علمی و تحقیقی در مورد فراوری محصولات زراعی و نقش آن در رشد اقتصاد افغانستان پیشتر در آکادمی علوم این کشور برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
یک سمینار علمی و تحقیقی یک روزه درباره پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور در آکادمی علوم با حضور متخصصان بخش زراعت برگزار شد. عبدالستار سعید نماینده ریاست الوزرای حکومت طالبان در این سمینار میگوید تحقیق، ترویج، پروسس و بازاریابی برای محصولات زراعتی از اولویت‌های حکومت طالبان است.
تحقیق، ترویج، میکانیزه، پرورش، جمع‌آوری، معیاری، بسته‌بندی و بازاریابی اولویت ماست.
امیرجان ثاقب معاون بخش علوم طبیعی و تکنیکی اکادمی علوم هم در این سمینار میگوید بیش از 80% مردم در افغانستان مصروف زراعت و مالداری هستند. از این رو باید پروسس محصولات زراعتی با معیارهای جهانی انجام شود و تاکید دارد که آب و هوای افغانستان برای هر گونه کشت مساعد است و از نبود سردخانه‌های معیاری و افزایش بهای ترکاری در فصل‌های مختلف نگرانی کرده و میگوید باید بیشتر به بخش زراعت در کشور توجه شود.
افغانستان تا دست یو آب و هوا، دست یو میوه رب الجلیل ورکړی ده چې هغه تقریبا کره زمین خو به نه یایمه، خو په ډیرو نږدو هیوادو کې د هغو میوو سری نه پیدا کیږي.
محمد یونس سالک نماینده ی وزارت اقتصاد حکومت طالبان نیز در این سمینار میگوید حکومت طالبان تلاش میکند تا برنامه های زیادی را به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی تدوین و روی دست گیرد.
اما میدانیم که فابریکه های فعال و تولیدی ملی عمدن متوقف شدند. به تأسیسات زیربنایی توجه صورت نگرفت. اقتصاد وارداتی شد. کسر بیلانس تجاری افزایش یافت و به تبع این همه فقر، بیکاری و عدم امنیت غذایی تشدید شدند.
هدف از برگزاری این سمینار دریافت راه‌حل‌ها و چالش‌ها در بخش زراعت عنوان شده است. با این همه به گفته اشتراک کنندگان در این سمینار، دهقانان در کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. اشتراک کنندگان همچنان تاکید کردند که زراعت کشور باید میکانیزه شود و در بخش بلند بردن کیفیت محصولات زراعتی نیز کار شود.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. افزایش پروازهای خارجی در افغانستان از یک سو موجب تسهیل سفرهای هوایی و افزایش عواید حکومت طالبان شده و از سوی دیگر نگرانی هایی را برای شرکت های داخلی ایجاد کرده است. مسئولان شرکت های داخلی میگویند ممکن است نتوانند با شرکت های خارجی رقابت کنند. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان گفتند که ما نمیتوانیم جلو پروازهای خارجی را بگیریم چون نفع آنها به افغانستان هم میرسد. اما اگر شرکت‌های خارجی قیمت را در حدی پایین بیاورند که خطر و شکستگی شرکت‌های داخلی وجود داشته باشد، قیمت مناسب تعیین می‌شود یا سبساید داده خواهد شد. بنابر این شرکت‌های داخلی نباید نگران این موضوع باشند. در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغانستان، ارزیابی‌اش را در مورد این اظهارات مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان پرسیدیم.
خلاص از اینکه تصور نمیرد دولت سرپرست حرفایشان حرفای کارشناسی هست و دیدگاه های خوبی هست و قطعا افغانستان نمیتونه خود انحصار کنه به دو شرکت هوایی ملی و شرکت خصوصی کمیت که بتانه بار هوایی افغانستان رو برداره. قطعا افغانستان نیاز داره که مزایش باز بشن، مزای هواییش باز بشه و تمام شرکت های خارجی بتانن ارائه خدمات بدن در میدان های هوایی. در زمان جمهوریت همین موضوعات بود، همین کش و قوس ها بود، همین جنجال ها بود که شرکت های هوایی بیاید، شرکت های داخلی و شرکت میشن و این بحث های دمپینگ اینا بود. اما دائما هم به هر حال توسط بیشتر هم توسط کامیاری اتفاق افتاد که همیشه گلای من بود، در حالی که قیمت ها بسیار بالا، ارائه خدمات بسیار پایین و قدرت رقابت در واقع گله من بود. خب شرکت هایی هم که میاین مثل فلای دبی، مثل عربی، این شرکت های قدرتمندی هستن، هم از نظر زیرساختی، هم از نظر ناوگان هوایی، هم از نظر پشتوانه های دولتی. اینا هر کدام یک امیر و یک کشور پشت سر از اینا هست و میتونند خدمات بسیار خوبی بدن و از او گذشته ای که اینا خطوط ترانزیتی بسیار قوی دارن که میتونن افغانستان و تمام دنیا بس کنن، چیزی که در خطوط داخلی ما نبوده و خطوط داخلی ما نتونستن به عنوان یک شریک های تجاری ادامه مسیرها را با شرکت های بین المللی کانترکت کنن و مسافر بتونن از کابل در واقع بگیرن و به یک نقطه دیگه در دنیا توسط ترانزیت از کشورهای واسطه استفاده کنن. خب این نقاط ضعفی بوده که متاسفانه شرکت های نقل ما داشتن و او خلأ را این شرکت های خارجی میتونن پر کنن، چرا که همون ناوگان زیر ساخت دارن. لذا این که به هر حال قطعا ورود اینها باعث ای گلایمندی ها و این بحث ها میشه شکی نیست و شرکت های داخلی ما باید در اینجا یک کمی نسبت به قیمت ها و ارائه خدمات خود تجدید نظر کنند تا حوزه رقابتی پیش بیاید. از طرفی هم دولت سرپرست قطعا باید حمایت خود داشته باشه از شرکت های داخلی که اونها هم در واقع از اون منافع ملی که ما داریم منتفع بشن و دو شرکتی که حداقل منافع مالتان فعلا مانده بتانند سرپای بیان. یک بحث بسیار خوبی هست و امیدوارم که هرچی زودتر پای شرکت ترکیش و ایر ایندیا و قطر ایرویز دوباره به افغانستان باز بشه تا زمینه رقابت و خدمات حتی برای فلای دبی و ایر ایندیا هم تنگ تر بشه و بتانند نسبت به قیمت ها و ارائه خدمات یک تجدید نظر دیگه اونا هم داشته باشه.
بله آیه احمدیار، یک صحبتی، یک بحثی در صحبت های امام الدین احمدی بود، ای که اگر قیمت ها در حدی پایین آمد که باعث ورشکستگی شرکت ها میشه، ما مداخله میکنیم و اعلام میکنیم که از این مبلغ پایین تر نباشه. من به خاطر کمبود اطلاعات خودم میپرسم آقای احمدی که اصلا امکان پذیر هست چنین چیزی که با ورود دو تا شرکت، سه تا شرکت، چهار تا شرکت خارجی قیمت ها اینقدر پایین بیه که در واقع باعث ورشکستگی شه؟ با توجه به اینکه خب از آن داریم که قیمت ها در داخل افغانستان خیلی بالاست.
ببینید این همون نکته بود که من کاملا مخالف صددرصدی هست آقای احمدی هستم، چون هم از نظر فنی حرف امکان پذیری نیست و هم از نظر عملی چنین کاری امکان پذیر نیست. به دلیل از اینکه اولا اونا هیچ وقت قیمت به شدت نمیارن پایین که یک شرکت طرف و رقیب خودت در واقع به شکستگی برابر کنه. اونا در ارائه خدمات رقابت میکنن تا بیشتر به بحث قیمت ها، خب قیمت های معقول تر رو میگیرن. حوزه افغانستان از نظر قیمتی به طور طبیعی بالا هست و اتفاقا شرکت های داخلی هستن که همیشه در دور زمان جمهوریت هم این اجحاف و این گرانفروشی نسبت به ملت افغانستان و تاجرای افغانستان و مردمی که از این خدمات استفاده میکردن داشتن، هم خدمات پایین و هم قیمت بالا به واسطه. خب شرکت خارجی وقتی وارد افغانستان بشه از یک بیمه بسیار سنگین‌تری نسبت به شرکت‌های داخلی برخوردار است. به این موضوع به هیچ عنوان دولت سفارت نمیتونه ورود پیدا بکنه، به خاطر که او شرکت از نظر کاست و قیمت او تعیین کننده است. اینا نمیتونن برای او تعیین کنن که تو با ضرر بیا به افغانستان، به خاطر که شرکت‌های داخلی ما در واقع ضرر نکنن یا تو دمپینگ نکنی. باید در طرف مقابل اگر همونا دمپینگ کنن و قیمتا رو به حدی بیارن پایین، اینها باید از طرف دولت حمایت بشن که بتونن رقابت حفظ کنن. به هیچ عنوان کار نشدنی هست و نه عقلانی هست و نه قانونی هست و نه هم طالب در دنیا سابقه داشته که یک شرکت یک کشور خاص بیاید تصمیم گیری کنه که تو اگر میخوایی و کشور ما پرواز کنی باید قیمتای تو بیاری پایین، به خاطر که شرکت های داخلی ما متضرر نشن. قطعا باید او زور اینا به سر شرکت های داخلی بیارن و از طرفی هم کمک و حمایت بکنن که شرکت های داخلی هم تداوم داشته باشه و شکستگی نره.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دهقانان و باغداران ولایت بلخ در شمال افغانستان با گلایه از کمبود سردخانه در این ولایت خواستار توجه حکومت به این امر شدند تا مشکلات آنها در این زمینه کاهش پیدا کند. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف مرکز ولایت بلخ.
دهقانان و باغداران در ولایت بلخ از کمبود سردخانه در این ولایت شکایت دارند و از حکومت می‌خواهند که در این راستا توجه کند. این دهقانان می‌گویند به دلیل نبود سردخانه مجبور هستند که فرآورده‌های زراعتیشان را به بهای ارزان به فروش برسانند. آنها از دولت می‌خواهند که برای نگهداری محصولاتشان در ولسوالی‌های این ولایت سردخانه‌های معیاری ایجاد کند. با این حال مسئولان در ریاست زراعت بلخ می‌گویند که برای حمایت از دهقانان همواره در هماهنگی با نهادهای مختلف تلاش دارند. در سال‌های پسین به دلیل نبود سردخانه‌های معیاری دهقانان ناچار شدند که فرآورده‌های زراعتیشان را به بهای ارزان به فروش برسانند.
تعاون دهقان پوره نیست که ورا ما مثلا 100 بوجی پیاز مو بریم در اونجا بانیم در سردخانه، یک بوجی 200 روپیه است. یک بوجی را 200 روپیه بخری دیگه، یک سیر پیاز ما یک تورک پیاز این سال 90 روپیه سودا کردیم که سه سیر بود دیگه، این سرش پوره نمیکنه.
سردخانه که شخصی است، اگر دولت کته مثلا دهقان و کشاورزی اگر همکار باشه، مثلا مال ما یک رومی ما را یک بامی ما را یک چیزی ما را برد سردخانه بمونه، مثلا یا پیازی ما مردم ها میشه، مثلا یک کیلو رومی در چند است از پاکستان میاد یا از ایران میاد در سر ما مردم میفروشه، فکر کن کیلوی 100 روپیه یا 80 روپیه.
این سردخانه تو راست که بلخ اونجا دهقان ها زیاد است، اونجا شاید او استفاده کنه از سردخانه، منطقه ما که سردخانه نداره، این به خاطر ما محصولات و محصولات خود وقت زمانش که میرسه میکنیم و بازار میبریم و در مارکت ها ارزان سودا میکنیم دیگه، یعنی ما سردخانه نداریم.
مسئولان در ریاست زراعت بلخ میگویند تلاش دارند بر اساس نیازهای دهقانان و باغداران در این ولایت سردخانه های معیاری بسازند. مدیر ترویج این ریاست برای حل این چالش دهقانان چنین میگوید:
دهقانان بینشان هماهنگ نیستند. اگر هماهنگی بین دهقانان وجود داشته باشه، کوپراتیف ها باشند که واقعا کال ما کوپراتیف داریم، نامش از دهقان از ایگاپا استفاده نمیکنه، از انجمن های دهقان باشه که دهقانا بتانه یا تجار مدیس دهقانا بگیرن و یک مشکل خاصی نویسه که ما قرضه ها نداریم. اگر ما قرضه های بدون سود در اختیار دهقان قرار بدیم، بعضی دهقان علاقمند میشه که محصولات خریداری بکنه یا به قسم امانت به قسم کرایه به این سردخانه بانن، باز میشه که در موقعی ضرورت کم کم در بازار ایره با عرضه برسان.
نبود سردخانه برای نگهداری میوه های تازه در افغانستان از چالش های است که هنوز هم به آن توجه نشده و این موضوع سبب شده است تا سالانه از میوه های افغانستان یا به بهای اندک به خارج از کشور صادر شود یا بابت نبود امکانات ضایع شود.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. یک تاجر افغان برای گسترش کشت گیاه دارویی هنگ در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان $1,000,000 سرمایه گذاری کرده است. او گفته که با این برنامه برای بیش از 400 نفر زمینه کار فراهم شده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
یک تاجر به ارزش $1,000,000 را در زمینه کشت گیاه هنگ در ولایت قندوز سرمایه گذاری کرده است. ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان بنابر داشتن زمین‌های خوب زراعتی و آب و هوای مساعد برای کشت و زراعت توجه یک تاجر ملی را به خود جلب کرده و این مرد $1,000,000 را در قسمت کشت گیاه هنگ یا انغوزه در ولسوالی علی‌آباد این ولایت سرمایه گذاری کرده است. فواد حضرتزاده تاجر ملی میگوید قرار است روی 700 جریب زمین گیاه هنگ کشت نماید. به گفته او اکنون 400 الا 500 تن با استفاده از سرمایه گذاری او در این بخش صاحب کار شده اند.
700 جریب زمین می باشد و در حدود 400 الا 500 نفر زمینی کار هر سال با 4 ماه 5 ماه وقت سیزن کار می دهقانی زمین هنگ می باشد که ما به مردم به وضاحت ولسوالی علی آباد ولایت قندوز کار فراهم نمودیم.
همزمان با این مسئولان محلی در ولایت قندوز می گویند از تاجرانی که در هر بخش آماده سرمایه گذاری باشند حمایت می کنند. مولوی عبدالغفور شهید زی رئیس دفتر والی قندوز می گوید حکومت آماده فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری در این ولایت است و از هر تاجری که در این خصوص اقدام نماید حمایت می کنند. این مسئول محلی می افزاید هرچی در توان داشته باشند را برای بهبود اقتصاد زندگی مردم به خرج می دهند و سرمایه گذاران نیز می خواهد که در بخش های مختلف دیگر نیز اقدام به سرمایه گذاری نمایند.
هر کار و خدمت سیز مگ مربوط کیگی انشالله مگ ما ترچنگ و لاریو او طولی از سانتیابی بدرت برابرو.
مولوی امان الله حسن رئیس زراعت قندوز می گوید این ریاست با افرادی که در بخش زراعت آماده سرمایه گذاری باشند همکاری جدی می کند. به گفته رئیس زراعت قندوز حکومت محلی آماده زمینه سازی برای سرمایه گذاری تاجران است و در تمام ولسوالی ها نیز مسئولان محلی با سرمایه گذاران هماهنگی دارند و برای تامین امنیت و حفظ داشته هایشان تلاش می کنند.
نور تم منگ دایت می نانور کهو پر بخش کسی آقا منگ ارسر اولاریو علایت ارسر هم کرده پا سحک ولسوالان ارسر هم کردی نو پا مجموع که طول امارت دیابا پا خزمت کرده.
در همین حال مسئولان محلی در قندوز برای حمایت از دهاقین روی هزاران جریب زمین زراعتی برق کشیده اند تا با استفاده از آن دهاقین این مناطق کشت و زراعتشان را آبیاری نمایند. مولوی شهیدالله نسیم رئیس برق رسانی قندوز میگوید یک ترانس 250 کیلووات را در این منطقه نصب کرده اند و تلاش میکنند و تمام مشکلات انرژی این مردم رسیدگی نمایند.
که مشکل جوریجی خالج مرس رابطه کوی او یا مشت معلومات که جن شلا مجال تراد زان و رسو او خپل مثال خدمت را تبراندی کون.
با این همه شماری از کسانی که صاحب کار شده اند ضمن خرسندی از سرمایه گذاری این تاجر ملی از دیگر تاجران نیز می خواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه کار را برای افراد بیکار این ولایت مساعد بسازند.
زمینه کار مساعد شده، ما مردم از این برنامه خیلی خرسند و راضی هستیم. تجارای ما، برادرای ما در بر ملک پیسه داره و زندگی داره، بیا در ملک خود یک کاروبار شروع کنه.
اقدام این تاجر ملی در خصوص سرمایه گذاری بالای 700 جریب زمین در حال صورت گرفته که ولایت قندوز در سال روان بیشترین برنج را از زمینهای زراعتی برداشت و مقام نخست را در افغانستان از این حیث به نام خود ثبت کرده بود.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید از شمال شرق افغانستان. کشت و تولید زعفران به عنوان جایگزین مناسب خشخاش در حوزه جنوب افغانستان به ویژه قندهار افزایش یافته است. یک تاجر چینایی که از چند سال قبل در افغانستان به سر میبرد اعلام کرده که به دنبال خرید زعفران قندهار و صادرات آن به چین است. گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
بعد از ممنوعیت کشت و قاچاق و پروسس مواد مخدر و بلخص کوکنار یا تریاک در افغانستان و بلخص در حوزه قندهار، جایی که بزرگترین حوزه تولید کننده مواد مخدر یا کوکنار و تریاک به سطح جهان و افغانستان بود، در این حوزه بدیل کشت زعفران در حال حاضر بیشتر شده است و در ولایت قندهار یک کشت بدیل در قدم نخست زعفران است و زعفران در قندهار نتیجه خوب داشته است. اما تجار و کشاورزان و دهقانان قندهاری از نبود بازار مناسب برای پروشات خوب زعفران قندهار شکایت داشتند. به تازگی یک تاجر چینایی برای نخستین بار اعلام کرد که زعفران قندهار را به چین صادر میکند. این شهروند چینایی محمد عمر عمری یک تجار 37 ساله است که فعلا در قندهار زندگی میکند و او میگویند که این تصمیم را بعد از آن گرفته که در این اواخر تجار و دهقانان قندهاری از نبود بازار مناسب برای فروش زعفران خود در این ولایت شکایت کرده بود. چند پیش تجار و بازرگانان و دهقانان در قندهار گفتند که زعفران این ولایت نتیجه بسیار بسیار خوبی دادم، اما بازار مناسب برای فروش زعفران قندهار نیست. این تجار چینایی میگویند که فعلا او مصروف تعیین قیمت زعفران با دهقانان قندهاری است، صحبت ها دارد که به چی نتیجه میرسد و او گفت که به این خاطر به قندهار آمده که برای کشور بزرگ مانند چین که نفوس بسیار زیاد دارد و ضرورت به زعفران دارد، زعفران قندهار خریداری کند. این تجار چینایی از 7 سال به این سو در افغانستان به سر میبرد. تجار و دهقانان قندهاری از این اعلام این تجار چینایی بسیار خوشحال هستند. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار هم میگویند که زعفران این ولایت از کیفیت بسیار بالای برخوردار است و در صورتی که برای دهقانان ولایت قندهار پشتیبانی صورت گیرد و این اطمینان داده شود که بازار جهانی برای آنان مساعد است، پرآورده های زعفران قندهار به بازارهای مختلف جهان صادر خواهد شد و یک کیفیت بسیار خوب دارد. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت قندهار میگویند که بعد از این پشتیبانی قندهار زعفران زیبای را به مارکت‌های منطقه‌ای و جهانی عرضه خواهد کرد. بر اساس معلومات ریاست زراعت و آبیاری ولایت قندهار فعلا در ولسوالی‌های مختلف ولایت قندهار 500 جریب زمین زعفران کشت شده که پس از من کشت کوکنار سال به سال در حال افزایش است این مزرعه ها. اما مسئولین میگویند که با رغم مشکلات زعفران صادراتش به خوبی پیش می رود و وزارت صنعت و تجارت افغانستان چند روز پیش اعلام کرد که افغانستان در 8 ماه سال گذشته به ارزش 27 میلیون دلار زعفران صادر کرده است. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند که مقدار عمومی زعفران بیش از 28 هزار کیلوگرم بوده و به کشورهای مختلف از جمله هندوستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، انگلستان، آمریکا، جرمنی، اسپانیا، اندونزیا و ترکیه این صادرات صورت گرفته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان برای ترویج زعفران در افغانستان برای 200 دهقان زمینه آموزش نیز فراهم شده است تا آنان در ولایت‌های مختلف کشت این محصول را گسترش دهد. بعد از ممانعت کوکنار در افغانستان، زعفران نه تنها در قندهار بلکه در ولایت مختلف حوزه جنوب و حتی در سرتاسر افغانستان نتیجه خوب داده و اکثریت توجه در مورد بدیل معیشت کوکنار که او هم به قیمت بالا فروخته میشد، پول زیاد به دست می آمد. زعفران بهترین جایگزین یا بدیل معیشت اعلام شده و از همین خاطر توجه زیاد بالای این کشت صورت گرفته و قندهار یا حوزه قندهار که جایگاه خاصی در تولید مواد مخدر خصوصا کوکنار داشت، در حال حاضر به یک گیاه نکنام زعفران نتیجه خوب داده رو آورده و شاید هم قندهار و حوزه قندهار از این گیاه قیمتی یک بدیل معیشت خوب کوکنار را به منطقه داخل افغانستان و جهان عرضه کنه.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.